سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که هند نیازهای ادویه افغانستان را به طور دراز مدت تامین خواهد کرد. این اقدام به هدف کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان در زمینه واردات ادویه انجام شده. در اعلامیه وزارت خارجه هند تاکید شده که مقام‌های هندی بر تعهدات خود در زمینه ادامه کمک‌های بشری و گسترش همکاری‌های سیاسی با افغانستان تحت اداره طالبان پافشاری کردند. وزارت امور خارجه هند همچنین از تشکیل یک گروه کاری مشترک میان وزارت‌های صحت هند و افغانستان خبر داده. نهاد افغانستان آری از پولیو یا فلج اطفال میگوید همه کودکانی که از سرحد بین افغانستان و پاکستان میگذرند باید واکسین شوند. این نهاد روز سه‌شنبه در شبکه یک سیات ویتر سابق تاکید کرده که کودکانی که از پاکستان به افغانستان برمیگردند باید واکسین پولیو دریافت کنند تا از گسترش این ویروس جلوگیری شود. بر اساس گزارش‌ها تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در سال جاری در پاکستان افزایش یافته و نگرانی‌ها در مورد انتقال این ویروس در دو سوی سرحد بیشتر شده. افغانستان در سال جاری دو مورد مثبت پولیو، یکی در ولایت بادغیس و دیگر در هلمند را ثبت کرده که نشان می‌دهد با وجود کمپاین گسترده واکسیناسیون این بیماری هنوز به طور کامل ریشه‌کن نشده. 5 تن از نیروهای پلیس پاکستان روز سه‌شنبه در اثر کمین بر محتر عامل آنها در یک حمله انفجاری و تیراندازی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول پلیس محلی گزارش داده که این محتر نخست با مواد انفجاری هدف قرار گرفت و سپس مهاجمان بر آن تیراندازی کردند که در نتیجه 4 افسر پلیس و راننده محتر کشته شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را محکوم کرده. این حمله در ولسوالی کرک ایالت خیبر پختونخوا رخ داده، منطقه‌ای که تا اکنون نسبتاً از حملات شبه نظامیان در امان باقی مانده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید اگر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت کنارگیری کند اقدام عاقلانه خواهد بود. ترامپ روز دوشنبه همچنین گفت که ایالات متحده میتواند نفت را که در هفته‌های اخیر در سواحل ونزوئلا توقیف کرده نگه دارد و یا آن را به فروش برساند. کمپاین فشار ترامپ بر مادورو شامل افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و چندین حمله نظامی علیه کشتی‌هایی است که گفته می‌شود در قاچاق مواد مخدر در اطراف این کشور آمریکای جنوبی در اقیانوس آرام و بحیره کارائیب نقش دارند. بر اساس گزارش‌ها در این حملات حداقل 100 تن کشته شدند. مقامات اوکراینی میگویند که در حملات گسترده روسیه امروز حداقل 3 تن کشته شدند و در سرمای شدید زمستان برق هزاران تن در سراسر اوکراین قطع شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که حملات قبل از کریسمس نشان می‌دهد که کرملین هیچ قصدی برای پایان دادن به تهاجمی که در فوریه 2022 آغاز کردن ندارد. به گفته نیروهای هوایی اوکراین، روسیه در این حملات از 635 طیاره بی پیلوت و 38 راکت استفاده کرده است. تیم والیبال زنان افغانستان روز دوشنبه در رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی تیم بنگلادش را شکست داد. این مسابقه در شهر مالب پایتخت مالدیو برگزار شد، شهری که از یک هفته پیش میزبان این تورنمنت منطقه‌ای است. پیش از این تیم افغانستان در دو دیدار پیاپی در برابر تیم‌های قرقیزستان و مالدیو شکست خورده بود. در رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی تیم‌های افغانستان، بنگلادش، مالدیو و قرقیزستان اشتراک دارند و این مسابقات تا 25 دسامبر ادامه خواهد یافت. تیم والیبال زنان افغانستان بیشتر فعالیت‌هایش را در تبعید انجام می‌دهد، زیرا از سال 2021 میلادی به این سو محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان مشارکت زنان را در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی محدود ساخته است.
فکر نو با جوانان.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر فکر نو با جوانان خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، خبر برنامه تخریب سینمای آریانا در مرکز شهر کابل واکنش های زیاد را بین باشنده های این شهر و سایر ولایت افغانستان به همراه داشته. اخیراً یک منبع آگاه در شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی هم خبر تخریب سینمای آریانا را تایید کرده، گفته که به جای سینمای آریانا یک مارکت تجارتی ساخته خواهد شد. اما او نگفته که آیا در این مارکت تجارتی اعمار یک سینما هم در کابل در نظر گرفته شده یا خیر. در گذشته هم برخی سینماهای تاریخی در شهر کابل به دلایل مختلف تخریب شدند که به طور مثال میتونیم از تخریب سینمای کابل و پامیر یاد کنیم، اما در ساختمانی که به جای سینمای پامیر دوباره اعمار شد سالون سینما هم در نظر گرفته شده. در گذشته چون بازار سینماها در افغانستان گرم بود، در ساختمانهای تجارتی و مارکت ها هم اعمار سالونهای سینما در نظر گرفته می شد. چنانچه از فروشگاه بزرگ افغان می توان به طور نمونه یاد کرد که یک سالون سینما را هم در خود جا داده. برنامه امروز فکر نو با جوانان بیشتر روی اهمیت سینماها، خاطرات از سینمای آریانا و شماری از فرهنگیان، فیلمسازان و هنرپیشه‌های فیلم هم صحبت کردیم که تخریب سینمای آریانا در کابل توسط حکومت طالبان را به معنی نابودی میراث‌های فرهنگی افغانستان دانسته میگن که هنوز هم یکی از زخم‌های کشور درمان نشده که زخم دیگه به او افزوده میشه. این فرهنگی‌ها فیلمسازا و هنرپیشه‌های فیلم از جامعه جهانی، نهادهای فرهنگی، هنرمندا و مردم افغانستان و جهان می‌خواهند که در برابر این وضعیت بی تفاوت نمانند. شنونده‌های عزیز، در این برنامه فکر نو با جوانان در مورد اهمیت هنر سینما روی زندگی جوانان می‌شنویم و از خاطرات در مورد سینماهای افغانستان و به طور خاص سینمای آریانا هم خواهیم شنید. قبل از اینکه برنامه را ادامه بدیم، نخست توجه کنین به گزارش همکارم در این مورد.
شماری از فرهنگیان افغان، فیلمسازان و بازیگران فیلم میگویند تخریب سینمای آریانا توسط حکومت طالبان به معنی از بین بردن میراث‌های فرهنگی افغانستان است. آنان می‌افزایند که هنوز یکی از زخم‌های این کشور مداوا نشده که زخم دیگری بر آن افزوده می‌شود. فقیر میوند، مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظام جمهوری پیشین، روز پنجشنبه 18 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود. نام بسیار عظیم و بزرگ که از تاریخ پیش از اسلام افغانستان نمایندگی میکنه. افسوس، صد افسوس که یک زخم مرهم گذاری نمیشه که زخم دیگه پیدا میشه و ایره کی میتونه تداوی بکنه، مرهم گذاری بکنه.
موسی رادمنش، فیلمساز افغان، نیست در صحبت با رادیو آزادی از این موضوع ابراز تأسف کرد و گفت:
یک نهاد فرهنگی است، نباید تخریب میشه، بلکه او با عقلانیت تمام با ذهن روشن اگر ازش استفاده نمی بردن احاطه می کردنش، حفظ می کردنش.
یک منبع در شاروالی کابل تحت کنترل طالبان که نمی خواست نام صدایش در گزارش نشر شود، ناوقت روز پنجشنبه این خبر را بر رادیو آزادی تایید کرد و گفت این یک منطقه تجارتی است، ملکیت شاروالی کابل می باشد و در اینجا یک مارکت تجارتی متفاوت و متناسب با وضعیت منطقه ساخته خواهد شد. سینمای آریانا بعد از سینمای بهزاد از قدیمی ترین سینماهای کابل به شمار می رفت. این سینما که در دهه 1960 ساخته شده بود، در جریان جنگ های داخلی افغانستان از سال 1992 تا 1996 تاراج و ویران شد، اما بعدن در سال 2004 با کمک فرانسه دوباره گشایش یافت. آقای میوند و رادمنش میگویند خاطره های هزاران کابلی با این سینما گره خورده بود. یاسمین یارمل، بازیگر افغان، فیلم نیز تخریب سینمای آریانا توسط حکومت طالبان را یک ضایعه بزرگ برای فرهنگ و هنر افغانستان می‌داند. خانم یارمل در صحبت با رادیو آزادی از همه نهادهای فرهنگی جهانی به مردم خواست که در برابر این وضعیت خاموش نمانند.
ما از تمام نهادهای فرهنگی، سازمان‌های بین‌المللی، هنرمندان، پژوهشگران و مردم آزادیخواه می‌خواهیم که در برابر این نمی روند خطرناک سکوت نکنند و برای دفاع از هویت فرهنگی افغانستان گام‌های عملی و مؤثر بردارند.
قابل یادآوری است که در نظام جمهوری پیشین در سال 1399 خورشیدی سینمای پارک کابل نیز به دستور امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور وقت ویران شد. این اقدام در داخل کشور با واکنش های گسترده ای روبرو شد. آقای صالح در آن زمان به شورای کابل دستور داده بود این سینما را تخریب کند، زیرا به گفته او وضعیت فعلی آن قابل قبول نبود. او همچنان به شورای کابل گفته بود که زمینه را که این سینما بر آن ساخته شده جز از پارک سازند یا آن را به گونه پیشرفته اعمار و یا به یک مرکز فرهنگی فعال تبدیل کند. سینما در سال 1923 در زمان حکومت امان‌الله خان وارد افغانستان شد. در زمان حکومت محمد ظاهرشاه با ایجاد افغان فیلم در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ، سینما و فیلم سازی در این کشور رشد کرد. هرچند آمارهای متفاوتی در مورد تعداد سینماها در افغانستان نشر شده، اما بر اساس گزارش‌های رادیو آزادی که قبلا بر مبنای گفتگو با سینماگران افغان تهیه شده، در افغانستان 38 سینما وجود داشت که 17 در کابل و 21 سینما در ولایت‌های دیگر واقع بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تمام سینماها تعطیل شدند. پیش از این شماره سینماگران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که آن تولید کنندگان و سینماگرانی که با هزینه شخصی فیلم می ساختند، اکنون بخش زیادی از فعالیت‌هایشان متوقف شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان را میشنوین که در مورد اهمیت هنر سینما در آن صحبت میکنیم و همچنان از خاطرات در مورد سینمای آریانا با هم میشنویم. شنیدین که سینمای آریانا که در دهه 1960 میلادی ساخته شده بود، در جریان جنگ های داخلی در افغانستان ویران شد و در سال 2004 میلادی دوباره به همت فرانسوی ها اعمار شد. از محترم صدیق برمک، کارشناس شناخته شده افغانستان که با ساختن فیلم اسامه برنده جایزه معتبر بین‌المللی گلدن گلوب هم شده، در مورد خاطراتش از سینمای آریانا و ای که چگونه سینمای آریانا دوباره در سال 2004 میلادی ساخته شد از او میشنویم.
شنیدن خبر بسیار اندوهناک تخریب سینمای آریانا توسط طالبان، توسط یک گروهی که واقعا نه فرهنگ دارن و نه عزت و آبروی میهن برشان مطرح است، بسیار بسیار دردآور است. برای من بخصوص برای از اینکه با این سینما من رابطه عجیب و خاصی داشتم. من یادمه که در امور آوان کودکی همیشه پدر من مجبور می ساختم که من سینما ببره و او روزهای جمعه همیشه از صنف دوم مکتب تا صنف ششم مکتب، یادمه که من همیشه روزهای جمعه با پدرم سینمای آریانا می رفتیم و مبود تکت فروشی و سینما از بس ما را با هم آشنا شده بود. همیشه چونکی اول دوی قطار اول لوژ بالا را به ما نگاه می کرد. در اموجه بود که من پیدا کردم که سینما یک اتاقه که داره بنا به اتاق ماشین خانه و از اموجه فیلم نمایش داده میشه و این باعث شد که من مدام در ذهن خودم برای ساختن یک پروژکتور سینما فکر بکنم. دومین بارم بسیار بسیار عجیب غریبی که من دست داده اوی بود که من سال 2002 در مارچ 2002 یک روز در جلسه افغان فیلم بودم که آقای هنری لوی یک فیلسوف فرانسوی آمد بر دیدن ما و حرفشی بود که اگر بتانه به سینما افغانستان کاری کنه. ما برش پیشنهاد کردیم که اگر بتانیم یک فیلم بسازیم، گفت خب بسیار گران تمام میشه اگر ما بتانیم یک سینما را ترمیم بکنیم. من همون لحظه سینمای آریانا به ذهنم اومد، گفتم که پس بیاین سینمای آریانا را بازسازی بکنین که خراب شده بود، تخریب شده بود در جریان جنگ های داخلی. همین باعث شد که ما زود، حتی ما به جای رئیس فرهنگی شهرداری کابل، خودم از جانب چیز یک نامه همون لحظه نوشته کردم به زبان انگلیسی و هنری لوی هم در پایینش امضا کرد که این هر چه زودتر برای بازسازی سینما ما کمک کنیم. همو باعث شد که حلقه از سینماگران فرانسوی رو در رأسش کلود لولوش، یک کارگردان معروف فرانسوی، رو تعیین کردن که کمک های و هزینه های رو جمع کردن برای بازسازی سینما آریانا و پروژه به نام سینمای برای کابل به میان آمد که بعداً بازسازی شد و بسیار بسیار زیبا هم ساخته شد. یعنی هر دو خاطره برای ما بسیار بسیار عزیز است و ما متاسف هستیم که امروز بار دیگه شاهد عظیم میشیم که این سینما متاسفانه سینمایی که میتونه سرگرم کننده باشه، محل سرگرمی باشه، محل آموزش باشه، محل تجدید تربیت باشه، محل عظیم باشه که برای فرهنگ و توسعه فرهنگ یک کار شوه، امروز بدبختانه خراب شده. ولی من ناامید نیستم، برای اینکه ما مطمئن هستم یک روز بالاخره باز از این خاکستر ققنوس بلاخره با پرواز خواهد آمد، بلاخره حتما این سینما باز دوباره ساخته خواهد شد و با عظمتش و فیلم های خوبی در اونجا نمایش داده خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین که در او در مورد اهمیت سینما و خبر تخریب سینمای آریانا از هنرمندا و فرهنگی های افغان میشنویم. محترم واحد نظری یک نام آشنا برای همه ماست، کارگردان ورزیده و هنرمندی که با ساختن فیلم کندزوی به دلهای علاقمندان سینما در افغانستان راه یافت و مدت طولانی هم به حیث رئیس ریاست افغان فیلم و تلویزیون آریانا ایفای وظیفه کرده. از آقای نظری در مورد خاطراتش از سینمای آریانا با هم میشنویم.
سینمای آریانا به صفت یک مرکز فرهنگی بر به صفت یک تعمیر مدرن برای نمایش فیلم واقعا حیف است که خراب شود، تخریب شود، ولی فکر میکنم که اگر فیلم ساخته نشه و فیلم نمایش داده نشه، ما هم اگر جای زیر یک مرکز دیگه فرهنگی میگیره، خب ما فکر میکنم که این کار بار اول نیست، قبلا نمی کار صورت گرفت زمانی که سینمای پارک خراب شد و خب بساره که خاطره داشتن بسیار متاثر بودن. خب ما هم متاثر هستم، ولی به هر صورت امیدی میره که یک بجای شک سینمای یا به حساب یک محفل شاندار دیگه ساخته شده که بدون شک مقبولتر خود. ولی ما کتزی سینما واقعا خاطری بسیار خوبی دارم، هم به صفت کسی که یک وقت به سینما میرفتم، یکی خوب ما هر روز که ازیرا با رادیو تلویزیون یا در زمان بر رادیو می رفتم، معمولا از مقابل سینمای آریانا تیم می شدیم. با آریانا یک دفعه اکثر می زدیم که باش ببینیم که چه فیلم نو به نمایش گذاشته شده، چرا وقتا اعلاناتش نمی شد، قبل اعلان خبر نمی شد، یعنی از مقابل سینما می گذاشتیم به هر صورت و نظر به ذوقی که بود یک قدم می طرفش می گذاشتیم و می دیدیم. ولی با غیر از اون من فیلم های بسیار خوبی سینمایی در سینمای آریانا دیدم. اول خوبی سینما به صفت یک سینمایی که خاص برای فامیلا ساخته شده بود و تعمیرش فوق‌العاده نو بود و وسایل تکنیکیش، پروژکتورش، سیستم صدایش واقعا مدرن بود. فیلم هایی که در اونجا نمایش داده میشد معمولا فیلم های بسیار خوب سینمای دنیا بود، فیلم های اروپایی بود، فیلم های امریکایی در اونجا نمایش داده میشد، حتی فیلم های هندی در اونجا به نمایش نمایش گذاشته نمیشد. و وقتی که میرفتیم و یادم نمیره که باید بی پتلون اجازه نمیداد، و اگر پتلون نمیداشتی در سینما تو رو اجازه نمیداد، معمولا گای وقتایی تو میتفاق افتاده که تلف پتلون کرایه کردیم که چرا منم زیر تعمیر بغلش پتلون به کرایه داده میشد. و خودش یک خاطره بود که هر کس نمیتونست، من کسی که آرزو داشت با فامیل و خودش فیلم خوب ببینه و فیلم با کوالیتی خوب ببینه، یک کمی آرامش داشته باشه، چرا در سینما های دیگه یک کمی تنظیف نظافت مراعات نمیشد و به معمول سیستمای شیشم سیستمای پروژکتوراشم نو نبود و اکثر سر و صدا زیاد می بود، شپلاخا می شد و نمیفهم حرفای صورت می که در این سینما خوشبختانه این کارا صورت نمی گرفت و این برتریش بود. و گفتم که فیلم های بسیار خوبی سینما رو مثلا فیلم سقوط امپراتوری روم کلوپاترا را یا ده فرمان موسا را و غیره تعداد فیلم های زیاد را ما در این سینما دیدم. خب ما به سینما علاقمندم بودم بیشک نیست و امی علاقمندی مرا بر می عظمت سینما فیلم هایی که تازه ساخته می شد و دی پردخ در افغانستان، یعنی پرده‌ای بود که واقعا نو فیلم ها یک زیبایی و یک جذبه خاص داشت و این خاطری از او برای بیرها بزین میموند. حتی بعضی فیلم ها هم میشد که آنقدر جالب بود این پرده که دوباره میدیدیم. خب قبلا هم گفتم اگر سینما تخریب میشه بدون شک به این شرایط که فعلا ما فیلمی نداریم و فیلم ساخته هم نمیشه در افغانستان برای نمایش فیلم نیست، خب اگر تخریب هم شوه بجاش امیدوار هستم که یک تعمیری دیگه ساخته شوه، یعنی تعمیر فرهنگی دیگه که برای محافل و برای همچو مجلس ها و گردامایی جالب است. چیزی که یادم نره ما بسیار فیلم ما را افتتاح کردیم، حتی دو فیلم خود من که با خودم ساخته بودم در سینما افتتاح شد از کارگردان های دیگه که فیلم می ساختن. در آغاز چون سینما یکمی مدرن بود معمولا می تانستم که حتی در فستیوال های فیلم های خارجی که ما در سینما ترتیب می شد ما با برو می تانستم که از سفارت خانه دیگه از سفرا و از کسایی که حتی در بعض فیلم ها که اکتورا و مسئولین فنی فیلم ها به کابل می آمدن ما می تانستیم به حساب به افتخار اونا رو به این سال اونا دعوت بکنیم و همون طرف می شد. بسیاری فستیوال که از فیلم های اتحاد شوروی حتی بفهم از فیلم های هندی را از کارگردان های شناختی سینمای هنری هند در اونجا فستیوال فیلم هاش نمایش دادیم. البته این در زمان تصدی ما بود که به صفت رئیس افغان فیلم کار میکردم و این اتفاق میفتاد، در حالی که در سینمای دیگه همی امکانات موجود نبود. و خب گفتی نوستا یادش بخیر، امید است که این سینما جایش یک سینمای دیگه تعمیر دیگه یک تعمیر باشکوی دیگه بگیره که بتانه کارهای فرهنگی در اونجا صورت بگیره. و چیزی که یادم هم نره در سینما ما نمایش هم داشتیم، کنسرت ها هم داشتیم، گفتم غیر از محفل های رسمی و افتتاحیه این حرف ها امکاناتش بود که در استیج سینمای آریانا با نمایش گذاشته شد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز و گرانقدر، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین که در مورد اهمیت سینما و خبر تخریب سینمای آریانا از خاطرات هنرمندا و فرهنگی های افغان با هم میشنویم. همکار محترم طاهر روشان که خود سینماگر است و در عرصه سینما در جمهوری چک درس خوانده هم و مدت کارمند سابق ریاست افغان فیلم هم بوده را هم با خود در استودیو دارم. آقای روشان لطف کنین اندکه در مورد دوره کاریتان در افغان فیلم بگوین.
ما در این روزا اول خود سلام احترام به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. در این روزا می کلمی بچی عجیب سرم بتم چیزی مفتی ده دیگه ما شما خو اما اینجا نه رفیق هستیم دیگه برد بگویم بچی عجیب تو رس کمی ما در افغان فیلم در شعبه محررین و سانورنویسان کار میکردم و البته ما از یک موسسه دیگه در اونجا آمدم و در اونجا در یک شعبه بسیار چطور بگویم یک شعبه بسیار معتبر که او شعبه واقعا همه کلگی کنترل یا به اصطلاح چیزی که از طریق از طرف افغان فیلم نشرات می شد سناریو و پلان ها و کلش از امو طریق پاس می شد و نگفته نمادن که در شعبه امرای ما مثلا کسای مثل آقای خالق علیل، احد جوان، جلال پیروز، شبان صاحب، عباد شبان، سدید و غیره دوستای بودن که با ما اونجا یعنی که همکار بودن و کار میکردن. خب البته وظیفه ما مثل که پیشتر برات گفتم اساسا همی سناریوهایی که میامد از جای مختلف مردم روان میکردن یا خود ما میساختیم برای باز فیلم ها اون از اونجا باید کنترول و یا به حساب در مجموع بگویم که پاس میشد. و در این زمان اونجا ما فیلم های خبری هم میساختیم و مسئول امو کارگردان بگویم یا مسئول خبرهای خبری ما بودم که میرفتیم در ساحه دیگر میشه که میامدم سو وقت با امو کامرمان هایی که امو وقت بودن اسمایشان یک تعدادشان باید ماست یک تعدادشان یادم رفته. خب آقای عبیر بود و آقای رونق بود و موجود سید موجود بود و غیره و غیره. دیگه با اونا سو وقت می رفتیم و در ساحه و امروزایی که با بعض حوادث و واقعات که رخ می داد ما فیلم برداری می کردیم. بعد از او باز آورده می شد و طبعا او باز منتاج می شد و باز از او نریشن که اوش من نوشته می کردم دیگه ای کار ما می کردیم. خب می گذاریم ای کار بود که ما در افغان فیلم اجرا می کردم دیگه بهم سر
آقای روشن خیلی بیاین. خب بله خب بله. گفتین همین علاقمندی شما به سینما باعث شد حتما که بعد بیاین به جمهوری چک و در اینجا درس بخونین. کمی هم در مورد دوره تحصیلتان بگوین در جمهوری چک.
خب در جمهوری چک ما آمدم در امیر اشته که میخواستم درس بخونم. اصلا برای ما همین دوستایی که همونجا بودن مثلا آقای علیل و حدجوان زیاد هم به ما مشوره داده بودن که در اشته سناریو ما درس بخونم. خب اینجا که آمدم باز دیگر دیدم که راستی چون یک زبان چکی زبان بسیار مشکل است و در ظرف 5-6 ماه آدم به او سطح یعنی یاد گرفتن این زبان که آدم بتونه که سناریو بنویسه او یعنی کار ساده نبود. خب به هر صورت من گرچه کوشش میکردم یعنی من از جمله شاگردای تنبل نبودم که من نتونم چکی را نتونم یاد بگیرم، اما گفتم و دیگه ای که یک کمه کمی علاقه ما و خود به خود طرف این کارگردانی زیاد شد. باز ما میجا دیگه کارگردانی فیلم های مستند ما شروع کردم و دیگه باز همینجا ماندم دیگه یعنی بالاخره با سال فیرنده رادیو
هست. شما از زبان گفتین تا جایی که من اطلاع دارم شما یکی از کسایی هستین که بسیار واقعا خوب به زبان چکی مسلط هستین. آقای روشن به یقین که شما به حیث یک علاقمند هنر سینما از سینمای آریانا هم خاطرات زیاد دارین، لطفا از او دوره ها از خاطراتتان از سینمای آریانا و سایر سینمای کابل قصه کنین.
بازم ببخشید اما جان بچی آجی براتون عرض کنم که سینمایی که من اول براستی من از ولایت قندار آمدم کابل و اونجا که آمدم همه سینماها برای ما واقعا یک چیز جالب بود و برای ما یک سیمبول فرهنگ بود، چون ما در قندار فقط یک سینما داشتیم و اون سینما هم یعنی که چون مردم زیاد علاقه داشت بسیار بیروبار می بود. اما در کابل که آمدم دیگه اون وقتا مثلا سینمای پامیر بود، آریو بود، سینمای تیمورشاهی و بیزاد و دیگه در پالوی از او سینماهای مثل آریانا و پارک و زینب این سینماها برای ما یک سیمبول ازی بود که در اونجا نه تنها فیلم، خب البته در فیلم در او سینماهای دیگه فیلمای ایندی زیاد بود، یعنی اصلا مشخص برای فیلمای ایندی بود. اما در این سینمایی که فعلا یاد کردم آریانا پارک و زینب وقتاً فوقتاً باز فیلم های غیر هندی هم نمایش به نمایش گذاشته میشد، مثلا فیلم های امریکایی، فیلم های روسی، فیلم های نمیدونم ایرانی و فیلم هایی که یعنی یا فرانسوی مثلا انگلیسی. و من زیاد علاقه داشتم که غیر از همین فیلم های هندی یکان فیلم های دیگر هم ببینم و زیادتر به سینما آریانا که یک خب برای من نزدیک بود، ما نزدیک دمو دیوانان خانه ما بود وقت و دیگه ای که راستی یک سینمای بسیار به نظر ما چی بود از بیرون که می دیدم برای ما بسیار جالب بود و در او سینما باید ماست که نه تنها فیلم ها مثلا به نمایش گذاشته می شد بلکه بعض وقتا یکان نمایشات تئاتری هم در اونجا به نمایش گذاشته یا بعض کنسرت ها هم باید ماست که در اونجا بود. دیگه به حساب سینما ریانا برای ما واقعا یک سینمای بود که ما هیچ وقت او را فراموش نمی کنم و حالا که باید میگه که یعنی حالا که تصور میکنم که مثلا او سینما در او جای نباشه واقعا برای ما جای تاسف است و امیدوار استم که اگه این سینما از اونجا از بین میره با جای ساخت سینمای بهتر خوبتر در این جای ساخته شوه تا مردم بتارن که تشنگی فرهنگی و کلتوری خود رفع کنه.
با سپاس از همکارم طاهر روشان، سینماگر افغان که در مورد خاطراتشان از سینماهای کابل و به طور خاص سینمای آریانا قصه کردند. شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین که در او در مورد اهمیت سینما و خبر تخریب سینمای آریانا از خاطرات هنرمندا و فرهنگی های افغان با هم میشنویم.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، در ادامه برنامه از همایون مروت، سینماگر موفق افغان، می شنویم که مهمان برنامه مهمان آزادی هستند. شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. من در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلام احمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از به مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما به مردم خود خدمت هست. زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فلم ها این دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه هم این که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یادم میاد یک بار ما بچه کاکای ما بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میرفت استایی کده سر خر بالا میشد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگیم کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود دیگه تو خودت یاد داری خیمیر نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی ما از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی ایج نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه ما خدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم. سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما. خبره که با ما گفت که اینم دوست دو جده انتیاغالت است بدو که نمیدوی سب انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب از امید اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست. اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلم مکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلم مکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاده من از فیلم مکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
آنه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو مشتم دیگه مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر را در جای خواب افتاده باز بار از شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که ما بفهم شما را خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعدن خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان درس سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیگ در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره. من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیایم یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نه بیاد من بازم یک دفعه بخت خودم امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیب‌هایی که من داشتم این بود که من کم فیلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. من فهمیدم که من کم فیلم دیدم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه من لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و گپا، اول باور نکردن که من در یک ماه 45 فیلم دیدم، ولی من گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن من حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده من همین مسئله شد و خوشبختانه من شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدر ما خدا گرفته بود و اگر خان و مشکل جمله خدا گفت، ما گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
ولی آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امو یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امو دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و طریق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار. خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن. من فکر میکنم به شنوندگان ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اوقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، این بفهمند که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشند. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف از این است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان همی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کدی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود فیسه وراسی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم این خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگه ما شد
یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروسف گفت چی برنامه داری فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیز داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، مرکزات مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن همونه که من دیدگاهی من همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون این فیلم هایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگه. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدودهای سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هر روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چه کارهایی انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مثل هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ و کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ و کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تونه در میتون. این در اگه اخبار خوانده بود امی یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان ما امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقه در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخانه بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و سو
تم خوک جنجالی زخبل جوان با جنجالی کم سترگی می پلاری دی زڑک که خوشحالی کم ناست ما چرا بشه زڑ در تخالی کم سترگی می پلاری دی زڑک که خوشحالی کم ناست ما چرا بشه زڑ در تخالی کم نن ما تختر دی ام نانن ما تختر دی یش دلی دو ٹولو اختر و نبی تر دی نن ما تختر دی ام نانن ما تختر دی جشن دلی دو ٹولو اختر و نبی تر دی
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم بیستن از خانمها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان